بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مقدمه 13 در بحث منظوم سازی و نظام سازی از احکام بود. گفته شد که اجتهاد همون تحصیل الحجه علی الحکم شرعی است که ناظر به استکشاف احکام در مسائل هست، یعنی یک مسئله یا حالا جزئی یا کلی را که حکمش رو مشخص میکنیم، این کار اجتهادی است و بنیه و پایه و اساس فقه هم همینه، یعنی مسائل و فروع و عرض شود قواعد فقهی که با اجتهاد به دست میاد. اما فقه به عنوان یک علم علاوه بر این که استخراج گزاره‌های شرعی است، یک تبویب و تنظیم هم داره، برای اینکه هر علمی یک چارچوبه کلی و نظام در حقیقت منسجمی را در بر داره. این یک کاره که علاوه بر اجتهاد تک گزاره ای، ما وقتی که جمع میکنیم گزاره ها را و به شکل نظمی میدیم، این وقتی که علم پیدا میشه، یک دانش شکل میگیره. این یک کاره که در همه علوم هم انجام میشه، یعنی یک بحث تحقیق و اجتهاد تک مسئله است. یکی این که مسائل رو ما جمع میکنیم و بهش یک نظامی میدیم، یک منظومهی درست میکنیم. این یک کار علاوه بر اون، یعنی کار فرا اجتهادی است. کار اجتهادی اینه که یه مسئله سوال میکنن، هیچ بابش هم مشخص نیست، یا فرض بگیرید یه وقتی که هنوز اصلا فقه سامنه کن به عنوان یه علم شکل نگرفته، خب میره از با روش خودش استخراج حکم میکنه. این فقه، این اجتهاده، اجتهاد فقهی است، اجتهاد تک مسئله است. اما دو تا کار فرافقهیه به معنای خاص. کار اول کاملا کار فقهی، تحصیل الحجه علی الحکم شرعی است. اما یک کار دومی اینجا وجود داره که فرافقهیه و اون عبارت هست از منظومه سازی و تبویب و تنظیم و تنسیق مسائل، که در طول تاریخ این علم با همین نگاه تنظیم و تبویب شکل گرفته، علم فقه اینجوری شکل گرفته و روز به روز هم رشد پیدا میکنه. این یک مسئله بود، یعنی یک تلاش علمی فرا مسئله ایست، فرا اجتهادی است، که منظوم سازی و نظام بخشی به مسائلی است که استنباط شده و شکلی فصول و ابواب و کتابهای فقهی با همین نگاه منظومه‌ای و عرض شود که تبویب و تصنیف و تقسیم و امثال اینها. این یک کار بود که عرض کردیم. یک کار دیگر فرافقهی هم وجود داره که عبارت است از نظام سازی یا نظریه پردازی، نظریه سازی. عرض کردیم نظام، نظریه یا به شکلی فلسفه عرض شود که مضاف، اینا عناوینی است که میشه بر این نامگذاری کرد. این کار دیگر که فرافقهیه، اینجا عبور از لایه رویین این احکام و گزاره هاست به سمت یک قواعد کلی حاکمه بر اونها، یک تحلیل فرافقهی است برای رسیدن به یک سلسله قواعد و آراء و تئوری های کلانی که حاکمه بر این مجموعه متفرقه. در منظوم سازی به اصطلاحی که ما داریم، یا در تبویب و تصنیف یک علم، اونجا همون گزاره هایی که تو اجتهاد تحصیل الحجه علی الحکم به دست آوردیم، اینا رو نظم میدیم. این نظم دادن ظاهری قصه است. اما در نظام سازی یه نظم باطنی رو کشف کردنه، یعنی تئوری سازی، رسیدن به یک نظریه منتوی و مکمون و نهفته که میتواند این متفرقات رو در خود جمع بکنه، شبیه اون کاری که در علوم و دانش‌های دیگر هم انجام میگیره. تو فیزیک از شرط که 100 تا پدیده متفرق را میبینه، بعد یک مشابهتی بین اینها حس میکنه، با تکثیر مثال ها و تحقیق ها و روش های گوناگونی که داره میرسه به این که بله جاذبه اینجاست، یعنی این که میبینید میفته پایین به خاطر این جاذبه است. این رسیدن به قانون جاذبه و نظریه جاذبه در حقیقت عرض شود که استکشاف نظامه، رسیدن به تئوری و نظریه است. جاذبه رو که اون ندیده و نمیبینه، ولی با جمع این متفرقات منتقل میشه با همون روش علمی که وجود داره، منتقل میشه که جاذبه بر این حاکمه. یا عرض شود این که در سرما مثلا این انقباض پیدا میکنه، در گرما انبساط پیدا میکنه. اینا ببینید قوانین و تئوری های کلی است که یه مجموعه متفرق را معنی میکنه و یک روح کلی اون را استکشاف میکنه. این دوتا کار فرافقهیه، ولی اون که و اگرم اجتهاد در اینا میگیم این اجتهاد معنی خاص نیست. اجتهاد به معنای خاص تحصیل الحجه علی الحکم شرعی است. یا حتی در معارف توصیفی هم اونه که پی ببره به این که گزاره چیه. اجتهاد همینه، تحصیل الحجه علی الحکم شرعی، تمام شد. ولی این احکام شرعی را که محل اجتهاد و مورد اجتهاد به معنای خاص است، می شود دو اجتهاد، یعنی دو تحقیق دیگر در اونها به عمل آورد که این اجتهاد در دو مرحله دیگه این فرافقهیه، فقه معنای خاص نیست، فرا اجتهادیه. این که تبویب و تصنیف میکنه، بله این کاریه که تو علم فقه انجام میگیره، مثل که هر دانشمندی تو مسائل میاد نظم میداد و انسجام میبخشه. بالاتر از اون اینو که میاد تئوری میسازه، یعنی تئوری پایه پیدا میکنه، نظریات کلان را استکشاف میکنه. این دوتا کار فرا اجتهاد معنای خاصه. بله حالا ممکنه کسی بیاد اجتهاد معنای عامتری بگذاره، بگه اجتهاد تک مسئلهی، اجتهاد به معنای علم سامان بخشی به یک علم، یعنی نظام دادن به گزاره ها و تصنیف و تبویب و اینها. دو سه اجتهاد به معنای استکشاف نظریات پایه، تئوری های کلان. این چیزی بود که گفته بودیم، بازم تکرار کردیم، حالا با بیان و چیز شاید واضح‌تر و بیشتری، به خاطر اینکه خیلی کار نشده رو این به این شکل. و خب این دوتا هم امر مهمی است که حالا عرض میکنیم در ادامه اون نکاتی گفتیم. ما سه چهار تا حالا نمیدونم سه تا چهار تا نکته رو اینجا گفتیم، چند تا عرض کردم یادم نیست، تو چه تنظیم بحث یادم نیست که شماره یک و دو سه اونا چند بود. یه مطلب مهمی که اینجا وجود داره، چند مطلب دیگه در ادامه مطالب قبلی باید در خصوص این نظام سازی یا نظام یابی به معنای دقیق و استکشاف تئوری‌ها و نظریات حاکم بر گزاره‌های فقهی عرض بکنیم. یکی علاوه بر اون نکاتی که قبلا عرض شد، نکته دیگر و مطلب دیگر در خصوص نظام سازی، شما ابتدا اون منظومه سازی و اینا رو بحث کردیم، نکاتی ذیلش عرض کردیم، مقام بعدی نظام سازی بود که همینجور به ترتیب داریم نکاتی رو عرض می‌کنیم. نکته دیگر در ذیل این بحث سوم، یعنی استکشاف نظریات و تئوری ها، این است که ما در تئوری سازی یا به عبارت دیگه استکشاف نظام به گزاره های عرض شود تجویزی میرسیم، یا به گزاره های توصیفی، یا هر دو. وقتی که مجموعه گزاره را جمع میکنیم برای اینکه به نظریه پایه برسیم، اون نظریه پایه از سنخ باید و نباید که بهش میگیم تجویزی، یا از سنخ هست و نیست، است و نیست که بهش میگیم توصیفی، یا هر دو. به نظر میاد در اینجا ما در این بحث علل اصول باید بگیم هر دو. یعنی ممکنه تو همین، من تو همین چند روز تعطیلی تقریبا یک دور کتاب اقتصاد اونای 600 و یه دور تورق کردم برای همین مسئله. حالا اگه همش هم نه، یه نصفش دو سومشون یک تورقی کردم. شما وقتی که استکشاف نظریه میخواید بکنید، گاهیه که این نظریات را، یعنی این آراء فقهی یا به عبارت دیگه مسائل مستنبط را کنار هم میگذارید برای اینکه به یه روحی برسید، یک نظریه پایه برسید. گاهی اون نظریه پایه یه قاعده شبه قاعده فقهیه، یعنی خودش هم یه قانون تجویزی دستوری است. توجه کردید که میرسید شما به یه قاعده فقهی در واقع، گاهی اینطوره. حالا این معتبر یا معتبر نیست بعد بحث میکنیم، ولی شما رو میرسونه از کنار هم گذاشتن یه مجموعه مسائل شما به یک قاعده پایه کلی میرسید که اونم از سنخ باید و نبایده. که گاهی این رو مثال زدیم چون مثال متعارف و رایجیست در فقه و در قاعده قرعه، گاهی این رو گفتن ما در قاعده قرعه اون قرعت لکل امر مشکل سند نداره، یکی دو جا داریم که اون بی سنده. ولی وقتی که مجموعه مثلا 40-50 تا از مسائل فقهی را که کنار هم میگذاریم، میبینیم که اینجا رسیده به یه مشکلی که هیچ اصلی قاعده ای چیزی نمیتونست حل بکنه، فرموده قرعه. جایی دیگه هم همینجور، جایی دیگه هم همینطور. بعد میگه اینا را که کنار هم میگذاریم ما میفهمیم که اون روح حاکمه بر اینا همون القرعه و لکل امر مشکله، ولی هیچ فلسفه ای چیزی جز این نیست که اینجا فرموده قرعه میزنه، اونجا فرموده قرعه میزنه، اونجا قرعه. این گاهی اینطوره. اینا میشه گفت که در واقع عبور از این سطح گزاره‌های پراکنده به یک گزاره کلیتری که فقهی خودمون تجویزیه، این یک نوعه. در همون اقتصاد و نام اگر دقت بکنید، بعضی از اون قواعد پایه‌ای که ایشون میخواد بهش برسه از سنخ اینه که باید و نبایده، یعنی خودش هم یه جوری میاد در فقه قرار میگیره. این یه نوعه. یک نوع هم اینه که نه، این گزاره رو کنار هم میگذاره داره به عمق دیگری میره، یعنی میره به سمت یک تحلیل توصیفی. و اون که مثلا در همون اقتصادان هم میرسه به این که آقا توزیع ما بعد این تولید بر اساس مثلا کار شکل میگیره، این که کار ملاکه یا غیر کار هم در مالکیت ملاکه، میگه مجموعه این گزاره ما رو میرسونه که اینجا کار ملاکه. اینجا ببینید به یه قاعده دیگه میرسه، میگه که یه حالت توصیفی داره، میگه مبنای مالکیت کار است، این گزارش گزاره توصیفی است، ولی که حالا یه تعبیر تجویزی هم ممکنه ازش ارائه کرد. اینجا داره میره به سمت یه قاعده توصیفی. یا عرض شود که شما ببینید مثال دیگه در اینجا بزنیم، عبادات را ما اگر این عبادات شرعی را کنار هم بچینیم، بعد این که نماز، روزه، چی کنار هم بچینیم، میشه یه سری قواعد انسان شناختی یا روان شناختی مثلا کشف کرد. قاعده این که عمل بر روح اثر میگذاره، حالا این چیز واضحیه، ولی اگر واضح هم نبود حتما اینطور بود، میگفتیم که این که در اسلام تأکید شده بر یک سلسله اعمال، اذکار و اوراد، خب یه فلسفه‌ای داره، پس این اذکار و اوراد معلوم میشه که رو روح اثر میگذاره که رو این تأکید شده. یا عرض شود که این که ذکر، اصلا گفتن، این اثر داره در روح، میگه من این گزاره رو کنار هم میذارم، حتما نظر پایه اسلام اینه که ذکر اثر داره روح، حتی اگر خیلی هم با توجه اونجوری نباشه. اینجا ما داریم میرسیم به یه قاعده بنیادی تر که توصیفیه، مجموعه گزاره های مثلا عبادی رو کنار هم میگذاریم، میگیم پس اسلام اینو میگه، یعنی میگه که خود این که به زبان چیزی جاری بکنی این یک آثاری داره، حالا آثار روانشناختی باید قاعدتا داشته باشه، یعنی در روح یک تأثیراتی میگذاره و از این قبیل. یعنی یا در تزیین، وقتی که مجموعه گزاره های مربوطه به تزیین رو کنار هم میگذاریم، میرسیم که عرض شود که مثلا به این پایه که این آراستگی ظاهر با این حدود در تقویت مثلا ارتباطات اجتماعی مؤثره. توجه کردید؟ یا آراستگی ظاهر در تقرب الالله مثلا مؤثره، یا اگر آراستگی خارج از این ضوابط باشه این مبعده. اینا همه ببینید یه توصیفاته، توصیفات روانشناختی، جامعه شناختی، از این قبیل چیزاست که داره از دل این احکام میاره بیرون، احکامو کنار هم میگذاره، نظم و نسق میده با یه نگاه ویژه، بعد میونه پشوانه این قوانینه، این قوانین اجتماعی، روانشناختی، سیاسی، اقتصادی، چیزهای از این قبیل. یا حالا تو مثلا چیز سیاسی، مجموعه قوانین اسلام رو کنار هم میذاره، میگه که اسلام در برای هدایت بشر فراتر از نظام مشورتی یک نظام ولایی داره، یا مثلا نظام مشورتی ولایی هست، همچین چیزی. اینا همه میبینی توصیفیاته. بنابراین نظام سازی گاهی، عرض بعدیمون خلاصش اینه، گاهی نظام سازی و جمع گزاره‌های فقهی ما را به یک قاعده فقهی میرساند، یعنی در واقع گزاره تجویزی، حالا معتبر یا معتبر نیست بازم عرض میکنم بعد میگیم، این یک. و گاهی هم نه، ما را میرسونه به یک قوانین پایه توصیفی. عرض شود که این هم یک مطلب که توجه به این بایستی باشه، گرچه غالبا البته وقتی در نظام سازی میگن نگاهشون به این دومی است، یعنی دستیابی به یک نظریات کلان روانشناختی، جامعه شناختی، سیاسی، اقتصادی، عبادی در شؤون و ساعتهای مختلف حیات بشر. اینم یک مطلب. عرض شود که مطلب دیگر هم این است که اینم مطلب بعدی، مطلب بعدی هم اینه که خب تو همین گزاره های توصیفی که ما با تحلیل، تجمیع و تحلیل گزاره ها بهش دسترسی پیدا میکنیم، خودمون قضایای اخباری، توصیفی، توصیفی و تجویزی عبارت اخرى هم و اخباری و انشایی خودمونه دیگه، اون گزاره های اخباری و توصیفی که بهش دست میرسیم گاهی از سنخ، اینجا حرف عرض ما با فرمایش آقای صدر اینجا جدا میشه، گاهی از سنخ گزاره های نظری فلسفی است، دقت کنید، گاهی نه از سنخ گزاره های علمی است، علمی تجربی حسیه. مرحوم شهید صدر در اقتصاد اونا میفرمان که ما تلاشی که میکنیم در کار نظام سازی دسترسی به المذهب الاقتصادیه، و مذهب اقتصادی غیر از علم اقتصاده، ولذا در دیدگاه مرحوم شهید صدر علم اسلامی به معنای علم یعنی گزاره های تجربی و حسی نداریم، یا خیلی روی این تأکیدشون نداره، و علم دینی را ایشون یکی دو تا معنا یا سه تا چهار تا معنا میکنه که هیچ کدام این به این معنا نیست که ما عرض میکنیم. برای اینکه ایشون میگه تحلیل در مقام نظام سازی شما را به گزاره های کلانی میرساند که در چارچوب و دامنه علم به معنای امروزی قرار نمیگیره. علم معنای امروزی یعنی همون ساینس، علم تجربی در واقع. میگه نه، ما تحلیل هایی که میکنیم رو گزاره های اقتصادی نمیرسیم به یک گزاره هایی که تو علم اقتصاد بحث میشه، حالا به تعبیر امروز ما گزاره هایی که در علم روانشناسی یا جامعه شناسی یا تعلیم و تربیت بحث میشه. میگه نه، ما میرسیم به گزاره های پایه‌ای که جنبه ارزشی داره بیشتر، یا جنبه نظری داره به تعبیری که من عرض میکنم. ما عرضمون اینه که نه، اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. ما میگیم که تحلیل نظریه پردازانه روی گزاره های فقهی هم میتواند شما را به یک گزاره های اخباری و نظریات کلانی برسونه که حالت فلسفی داره، نظری داره، اصلا قابل چیز علمی نیست، شما را میرسونه به یک چیزی که علمی نیست، فلسفیه، یعنی ذات قضیه، قضیه فلسفی است، کلان فلسفی است که با روش تجربی نمیشه اونجا تحقیق کرد، هم میتواند شما رو برسونه به یه چیزایی که نه فلسفی نیست، علمیه، یعنی اصلا علم اقتصاد درباره اون بحث میکنه، روانشناسی با همون متد تجربی در باب اون بحث میکنه، هر دو میشود. این از اون چیزاییست که خب حالا فرق کرده پیشرفت مسئله با اون چی که در ذهن شریف مرحوم شهید صدر بوده. ایشون بیشتر میگه این نظام سازی ما برای اینه که مثلا به یه ارزش های کلانی برسیم که خیلی با علم نمیشه حلش کرد. این که سعادت بشر در اینه که مالکیت را بر پایه کار استوار بکنه یا کار و چیز دیگری. ایشون میگن این چیز علمی نیست، یه چیز ارزشی است، از عدالت و چیزهای دیگه میاد که بیشتر جنبه ارزشی و فلسفی داره. اینو میشه از گزاره‌ها به دست آورد همین اندازه. ما میگیم نه، بیش از این میتونه بره جلو. یعنی دقیقاً گزاره‌های فقهی و دینی کنار هم چیده میشه، میشه رقیب علم به معنای تجربی. حالا نمیگیم چقدر و میزانش رو کار نداریم ما. یعنی روانشناسی میگه که عرض شود که فلان قاعده داره در مثلا انگیزه، در چی، در کجا، یه قاعده کاملا با روانشناختی معنی تجربی شه. ممکنه گزاره های فقهی شما کنار هم که میچینه بگه نه، من یه چیز دیگه ای پشتوانه اینه، این رقیب نظریه علمیه. در اقتصاد هم همینطور، در عرض شود که جای دیگه هم، حتی اون قانون علم، حتی قانون عرضه و تقاضا، یه قانون کاملا علمیه در اقتصاد که از قوانین پایه و خیلی مشهور علم اقتصاده. ممکنه که ما تو گزاره‌های دینی کنار هم بچینیم به نظریه برسیم که رقیب این قانون تجربیه. این امکانش وجود داره. خب اینم حالا داستان خیلی مفصلی داره در علم دینی و اینها، یه مقدارش تو بحث‌های فلسفه تربیتون رو گفتیم، یه مقدارش هم حالا بعدها شاید بحث بکنیم اینها. ولی سرنخش اینجاست که منظومه‌ای که جمع میشه از گزاره‌ها در حوزه اقتصاد، در حوزه تربیت، در حوزه مسائل روانشناختی، اجتماعی، چی، اینا میتواند، در بند قبلی گفتیم، میتواند ما را به یک قاعده تجویزی برسونه که سنخش فقهیه، میتواند به قاعده اخباری و توصیفی برسونه. این بند قبلی بود. در بند و نکته بعدی میگیم همین اخباری توصیفی میتواند از سنخ گزاره های ارزشی و یا نظری و فلسفی و غیر تجربی باشه، میتواند از سنخ گزاره هایی باشه که تجربیه. حالا که تجربی شد، البته علم با روش خودش کار میکنه، ما با روش استکشافی کار میکنیم، بعد نسبت اون با این چی میشه، این نسبت های متفاوتی داره. همون داستان علم و دینه، ممکنه که اینا با هم منطبق باشه، ممکنه که منطبق نباشه. نباشه چجوری باید معالجه کرد؟ اینا قانون داره خودش. اینم یک مطلب که از اون مطالب بسیار مهم در اینجا هست. عرض شد که مطلب دیگری هم که گفتنش در اینجا خوبه و توجه به اون خوبه است، اینه که این عرض شد که نظریه پردازی و ساختار نظام سازی که اینجا عرض کردیم، این میتواند رو گزاره‌های فقهی اجرا بشه، میتواند روی مجموعه گزاره‌های اخلاقی اجرا بشه. اونم همینه، اگر در اسلام کسی رفتید که در اوصاف روحی مثلا روی سخاوت تاکید شده، روی چی تاکید، روی چی تاکید شده، مجموعه این گزاره‌هایی که راجب فضائل و رذائله ما را به یک قواعد پایه در علم اخلاق میرسونه، یا به یک فلسفه اخلاق و مبانی کلی اخلاق میرسونه که مکتب خاصی خودش میشه. اینا ممکنه، یعنی این نظام سازی که در حالا مرحوم شهید صدر میداندارش هست و بیشتر به نام ایشون شناخته شده، این میتواند نظام سازی ناظر به گزاره‌های فقهی باشد و میتواند نه، ناظر به گزاره‌های عرض شود که اخلاقی باشه. یه مجموعه قواعد و قضایای اخلاقی که ما از متون دینی گرفتیم در حوزه حالا فضائل و رضائل، اینا میتونه یه مسانخت هایی با هم پیدا بکنه، با هم یه قانون درست بکنه. خب حالا مثلا تلقی این بوده که ما، یه تلقی رائج این بوده که همون نظام مثلا افراط و تفریط و حد وسط، مثلا این یه قانون پایه است در علم اخلاق. خب همین، البته این در دوره یونان بوده، ولی ممکنه کسی بگه من از این گزارای اخلاقی شرع به این قانون پی میبرم، یا اینکه نه بگه من به یه چیز دیگه پی میبرم که این نیست. اینجا هم باز همینه، یعنی اینجا شما دارید از گزاره‌های اخلاقی به یه قانون پایه و مبانی اخلاق میخواید پی ببرید، یه فلسفه اخلاق درست کنید. بنابراین علاوه بر اینکه این نظام سازی بر گزاره‌های فقهی میتواند وارد بشود، حالت دیگر و دوم اینه که بر گزاره‌های اخلاقی پیاده بشه. حالت بالاتر و سوم هم داره که میتونه رو گزاره‌های معارفی پیاده بشه، یعنی گزاره‌های اخباری توصیفی که درباره انسانه، درباره چی است. همون هم ممکنه وقتی ما مجموعه آیاتی که راجع به انسان در قرآن جمع بکنیم کنار هم که میچینیم، اینجا گفته که ان الانسان لیطغا، اونجا لظلومون، اونجا جهولون، اونجا نمیدونم ان الانسان لفی خسر، چی اینا همه جا کنار هم بچینیم، بعد بگیم این نخ تسبیح اینا اینه که انسان مثلا اینجوریه، یه چیزی که دیگه اون مصرح نیست، نخ تسبیحش اینه، یعنی به یه عمق بیشتری با این تحلیل انسان برسه یا با به یک چهره دیگری از بحث برسه. بنابراین این نظام سازی همونطور که در گزاره‌های فقهی است، در این دو مورد هم هست، یعنی در هر سه ضلع معارف اسلام می شود این را پیاده کرد، هم ضلع احکام، هم ضلع اخلاق، هم ضلع معارف اخباری و توصیفی، می شود این را تجمیع کرد و به یک نظریات پایه رسید یا به عبارتی مبانی و مثلا چیزا را کرد. این هم یه نکته که این تعمیم را داره. نکته دیگر هم که اینجا عرض بکنیم اینه که این بحث، حالا آرام آرام به سمت اون بحث اصلی اساسی میریم و نزدیک میشیم، نکته بعد این است که این بحث با اونچه که در یه شباهت جدی با اونچه که در چیزها موجود بوده، در سنت علمی خود ما و روایی ما موجود بوده که عبارت است از بحث حکمت‌های احکام یا علل الشرایع. علل الشرایع اینجا علت معنی حکمته، رابطه داره. اون چیزی که ما در تاریخ فقهی و سنت علمی خودمون باش مواجه بودیم این بحث بوده که ما احکام علت‌ها و حکمت‌هایی داره، منتها اون پایه حکم که نقشی در انشاء و جعل شارع و تشریع داره، اون به معنای کلی میشه سر حکم، اسرار حکمه. منتها اون سر رو، پایه و وجه تشریع حکم، اینو به دو قسم تقسیم کردن، یکی علت یکی حکمت. علت اونیست که در تفاوت ثبوتیشو میگیم بعد اثباتیش. در عالم ثبوت علت و حکمت فرقش اینه، علت یعنی تمام مؤثر در حکم و جعل حکم، یعنی اون مجموعه عواملی که به طور کامل مؤثر در جعل و تشریعه، عامل تام و کامل جعل و تشریع که بهش میگن در تعبیر فلسفی علت تامه، که بین او و حکم و تشریع دیگه واسطه ای نداره، این علت تامه است. علت که میگن اینه، علت یعنی اون موضوع تام، موضوع تام. عرض شود که حکمت که گفته میشه یعنی اون چیزی که نقش داشته در جعل حکم تشریع، اما نقش او در تشریع نقش تام نیست، جزء العله است، نمیشه تمام العله باشه. این فرق علت و حکمته. البته کلمه علت دو معنا داره، یک معنای خاص داره که مقابل حکمته، یک معنای عام داره که در همین علل و شرایع به معنای عامه. علل و شرایع اونجا علت معنا یعنی اون راز حکمه، حالا این راز تمام علت باشه که بهش میگیم علت معنای خاص، یا جزء العله باشه که بهش میگیم حکمت. علت دو معنا داره، معنای خاصش مقابل حکمته. اون وقت در مقام جعل هم، این در مقام ثبوت که فرق علت تامه و علت ناقصه است. علت تامه بهش میگن علت الحکم و علت ناقصه میگن حکمت حکم، که گاهی به معنای عام میگن علل الشرایع، هر دو رو میگیره، مثل همین نامگذاری که مرحوم صدوق داره. خب این چه هست؟ منتها ما وقتی که علت و حکم میگیم، حالا نسبتش و بحث ما، گاهی مقصودمون عرض شود که اون موضوعی است که در بیان شرع آمده. سوال میشه که این موضوع آیا علت یا حکمت؟ لا تشرب الخمر انه مسکر، این علت یا حکمت؟ اگه علت باشه دست مکلف، یعنی موضوع اصلی اینه، و اون خمر و چیزهای دیگه همه شکله، یک مثال برای اون، ولی اصل موضوع اونه. حکمت باشه نه، دست مکلف داده نشده که مثلا کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، رو تلقی مثلا مشهور اینه که این یه حکمت و حکمه، نه اینکه این به عنوان موضوع تمام حکم باشه. خب این بحث علت و حکمته که باش شما آشنایی و انس دارید در اصطلاحات، علت چیه، حکمت چیه، تفاوتش و اصطلاحاتی که وجود داشت. و عرض شود که این نظام سازی و نظریه که میگیم، دامنش عرض شود که یعنی با این بحث باطن و اسرار حکم ربط داره، ولی دامنش خیلی وسیع تر از اینه. چون علت حکم که میگیم، یعنی اونی که خود اون میاد موضوع حکم میشه، اما ما اینجا که میگیم علل و مبانی و پایه های حکم، اعم است از علت و حکمت و اعم است از اون چیزایی که حالت موضوع حکم پیدا میکنه، مثل مسکر و امثال اینها، یا چیزهایی که دیگه موضوع حکم نیست، فقط یه تحلیل بنیادی روی حکمه. بلکه دامنه نظام سازی و نظریات پایه‌ای که از طریق نظام میخواییم بهش برسیم، این وسیع‌تر از اون چیزیست که حالا ما علت و حکمت و مقابل هم قرار میذاریم. علت و حکمت در یه سطحیست که میخواییم ببینیم این موضوعیست که دادن دست ما یا نه، موضوعیست که دست ما ندادن، فقط ما یه فعل جمله اسرار رو بدونیم ولی دست ما ندادن که حکم رو با اون کم و زیادش بکنیم، چه حکمت. ولی در اینجا در حقیقت ما به اعماق بیشتری ممکنه برسیم و جزء موضوع و متعلق و اینها قرار ممکنه نگیره. اینم با اون خیلی نزدیک، این بحث با اون، ولی کاملا منطبق نیست. یه نکته دیگری هم که اینجا باید بهش توجه بکنیم، بحث فلسفه مضافه، فلسفه مضافه. حالا فلسفه احکام رو که بگیم همون علل احکامش، حکم احکامه، ولی فلسفه مضاف که میگیم، یعنی در واقع میگیم فلسفه اقتصاد در دید اسلامی، فلسفه سیاست. این فلسفه مضاف که به عنوان فلسفه های خاص حوزه های مثل اقتصاد و روان و روح و نمیدونم روابط اجتماعی و سیاسی و تعلیم و تربیت و اینها حاکمه، اون فلسفه که ما میگیم مقصودمون اون مبانی و قواعد پایه‌ای است که بر یک قلمرویی که اسلام در اون ورود پیدا کرده حاکمه. این کشف این فلسفه ها، فلسفه بنه، نه فلسفه علم یا چیزای چند اصطلاحی دیگه، فلسفه معنای اون مبانی یک حوزه از حوزه هایی که اسلام در اون ورود پیدا کرده، این همون است که ما بهش میگیم نظام در تعبیر شیسته. نظام در تعبیر شیسته همون فلسفه مضاف به این معناست، فلسفه مضافی که میخواد مبانی و پایه های حاکم بر یک مجموعه از گزاره های در یک قلمرو رو کشف بکنه، مثلا حوزه اقتصاد، حوزه تربیت، حوزه چی، حوزه چی، حوزه چی. این فلسفه مضاف که میگن در واقع به این نزدیکه و تقریبا به این معنا با اون منطبقه. خب اینم یک نظریه در اینجا. حالا یک مطلب دیگر هم، حالا اینا 7-8 10 تا مطلب شد، عرضم کردم این بحث خودش واقعا این مقدمه 13 مثل اون 4-5 مقدمه قبلی که حالا بحثای کم و بیش جدید بود در فضای این بحث اجتهاد، در اینجا ظرفیت مثلا یکی دو تا سه تا پایان نامه خیلی قوی سطح 4 و دکتری و اینا داره. خب ببینید، یکی از نکته دیگری که باید اینجا بهش توجه بکنیم این است که این که شما میگید گزاره ها رو کنار هم میذاریم تا به یه قواعد پایه برسیم، به یه نخ تسبیح برسیم، به یک تئوری یا تئوری های پایه برسیم، این یه پیشفرض هایی هم داره، از قبیل اینکه احکام تابع یک مصالح و مفاسده، احکام یک انسجام درونی داره، توجه کردید؟ اینجور پیشفرض هایی داره. ولی اگر کسی بیاد بگه که احکام ارشاد که تابع مصالح و مفاسدی نیست، خب ممکنه به این معنا دیگه نظام سازی به این معنا حداقل دیگه خیلی معنا مفهوم پیدا نکنه، بگه تابع مصالح و مفاسد نیست. یا کی گفته که باید تابع احکام شرع در یک قلم رو از یک انسجام برخوردار باشه؟ نه، میتونه چیزای غیر منسجم در او بیاد، حتی بر اساس نگاه های متضاد احکام متضاد و متفاوت جعل بشه. یعنی احکامی که مثلا انسان رو به این سمت میبره، احکامی که انسان رو به اون سمت میبره، دو سمت متفاوت و متعارض یا متضاد. اینا اگر کسی بگه اون وقت دیگه خیلی معنا نداره. این نظام سازی و استخراج مبانی و تئوری هایی که کل این گزاره ها رو کنار هم یک وفق بده، انسجام بده، پایه های اون رو کشف بکنه، این مبتنیست بر یه پیشورز هایی که حالا با مبانی عدلی هم سازگاری خیلی بیشتری داره، که احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد، این یک. و دوم این که این مصالح و مفاسد هم یک انسجام داره، انسجام داره، از هم گسیخته نیست، و یک نگاه حکیمانه کلان بر اون حاکمه. این مبتنی بر این نوع پایه هاست. ممکنه حالا بازم یه پیشورز هایی بیش از این هم داشته باشه، ولی این دوتا پیشورزش خیلی واضحه. یعنی ما تا قائل نباشیم که اینا، این حرفایی که اسلام در اقتصاد، در بیع و اجاره و نمیدونم ارث و جایی دیگه میزنه، اینا بر اساس یک مصالح و مفاسد واقعی است. اولا تا این قائل نباشیم این معنا نداره. ثانیا باید هم قائل باشیم به این که این مصالح و مفاسد واقعی یک انسجام داره در روی کرده شارع، و شارع با یه روی کرده منسجم اونا رو مبنای احکام و تشریعات خودش قرار داده. اینم از این مسئله. خب این 7-8 مسئله همه برای این بود که بله چنین کاری معقول است. یعنی بعد از اجتهاد تک مسئله ای دو تا کار میشه انجام داد رو گزاره ها، که یکیش خیلی متعارفه، همه باش آشناییم به قدری که اصلا جدا اون رو حساب نمی کردیم، یکی هم نه یه مقدار جدیدتره، البته به این شکل و الا ریشه داره در تاریخ علمی ما. اون کار خیلی متعارف فرا مسئله ای تنظیم و تبویب و علم سازیه، یعنی دیسیپلین علمی درست کردنه، این همیشه بوده هستم و این فرا مسئله است. یک کار دومی وجود داره که نظام سازی و نظریه پردازیه. این نظریه پردازی مفهومش اون چه بود که عرض کردیم، و این 7-8 نکتم پیرامونش برای توضیح ابعاد و شرایطش مشخص شد و ارتباطش حالا با اون علل و احکام و نام که عرض کردیم. دو تا بحث مهم دیگه داریم که با شالا فردا بشه بپردازیم. یک بحث مهم اینه که چه فوائدی بر این نظام سازی مترتبه، چه فوائدی بر این نظام سازی مترتبه، و سوال دیگر این است که اعتبار این نظام سازی چقدره، چقدر میتونه ما را به یه جایی برسونه که چیزی را به شارع نسبت بدیم. مرز این نظام سازی در اونجایی که به یه قواعد حالا تجویزی یا اخباری میرسیم، با مصالح مرسله، با استحسان، با قیاس، با این تخیلاتی که در شرع هم به شدت محکوم شده، ان دین الله لا یصاب بالعقول، مرز این با اونا چیه؟ آیا این همان است، متفاوته، یا نظریه تفصیلی وجود داره؟ این حرف خیلی مهمی است. چرا؟ برای اینکه شما در اینجا دارین میگید که من این گزاره ها رو کنار هم میچینم، میگم شارع نظرش این است. حالا توصیفی میگم، دارم نسبت به شارع میدم، اگرم نه حالت تجویزیه که اصلا دارم به یک قاعده فقهی میرسم. خب کی گفته مگه میشه با استقرا به اینجا رسید؟ عرض کردیم مبنای این تئوری سازی و نظریه پردازی روی این گزاره ها همون مبنایی است که یک فیزیکدان و یک دانشمند روی این تحولات متفرق اعمال میکنه، به یک قاعده پایه میرسه. اینجا اینطور، اینجا اینطور، اینجا اینطور، میگه پس قانون جاذبه. اینجا اینطور، اونجا اونطور، اونجا اونطور، پس قانون قبض و بسط. این تحول کهکشانی اینجا اونجور، اونجا اونجور، پس قانون حاکمه بر این کهکشان ها اینه. یه استقراء دیگه و حدس و ابطاله. حالا خود استقراء تفسیراش گوناگونه دیگه، حالا از اون تفسیرهای ارسطویی تا تفسیرهای مثل پوپر و اینها برسیم. خب حالا هرچه بگیم دیگه، اینجا هم در واقع یک چیزی شبیه اونه. یعنی ما این گزاره ها رو همینجوری کنار هم میچینیم، میگیم اینا مجموعنش با این نظریه سازگاره. خب این استقرا همون قیاسه. میدونید استقرا یه نوع قیاسه در اصطلاح چی؟ خب آیا این اعتبار داره، روایی داره؟ شما میخواید به چی برسید؟ میخواید چیزی رو به شارع نسبت بدید؟ میخواید مبنای عمل قرار بدید؟ چه ارزشی داره این کار؟ بلیزه این که این چه ارزشی داره، چه فوائدی میتواند برش مترتب بشه و اینکه چقدر این اعتبار داره از نظر شرعی، مخصوصا با اون قاعده ان دین الله لا یصاب بالعقول و مرزی که ما با بسیاری از جریانات عامه داریم، که به خصوص حالا اون جریانات، بعضی از جریانات اعتزالی و جریاناتی مثل حنفیون ها. اینایی که عرض کردیم تصویرات بحث بود. این دوتا سوال دیگه داوریه در باره بحثه که انشالله حالا یک یا دو جلسه راجبش صحبت میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.